که در این همدلی پیروزی هاست. ایران عزیزم، من با تو عهد بستم، عهدی دیرین، و اما عهد عاشقان مگر شکستنی است؟ ما در راه حقانیت خودمون مبارزه میکنیم، هم از خودمون دفاع میکنیم، هم از سرزمینمون، و در بین تمام مجاهدت‌هایی هم که داریم، سلاح دعا رو هم هرگز زمین نمیگذاریم. سلاح دعا همون سپریه که از ما در مقابل زورگویان محافظت میکنه. مدت هاست که سرزمین ما یک پارچه سروستانه و سربها با شکوه و زیبا آزادگی رو فریاد می زنند.
علاج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی مردم، به کار گرفتن جوانان پر انگیزه و مؤمن، تقویت درونی کشور. این تنها راهه. ملت ایران باید از درون قوی بشود، اقتصادش قوی بشود، علمش قوی بشود، دستگاه‌های مدیریتیش قوی بشود و بالاتر از همه ایمانش روز به روز قوی تر بشود. این راه علاج. این همون راهی است که تا امروز ملت ایران رفته است و دشمنانی که می‌خواستن این انقلاب رو، اون روز یک نهال باریکی بود، از زمین بکنند و نابود کنند و نتوانستند، امروز همون نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت تناور. امروز دشمن غلط میکنه که به فکر برافکندن انقلاب باشه.
من با گیسوان دختر من میخواستید چه چه کار کنید، ما زندگیم مثل امید، این چند روز را بروید، بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار صلح می طلبید، ابلیس زادلان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان بیارین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره منبدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخهای گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست، ما در مسیر آمدنیم، جسومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. در همه جاست، از شر دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بخت اجنبی است، نفرین به این جماعت، پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
اما دوستان هموطن، در سختی ها باید بیشتر مراقب باشید، با همدیگه مهربان باشیم و از اختلاف ها دوری بکنیم. این فرمان خدا رو باید به یاد داشته باشیم که در آیه 46 از سوره انفال می فرمایند که اختلاف نکنید که روحیتون رو می بازید. اختلاف سم مقاومته. گاه دشمن بیرونی اونقدر خطرناک نیست که تفرقه دشمن خودی خطرناکه. پیروزی مال دلهاییه که یکی شدند. ما در طول هفته ارتباط‌های تلفنی برقرار کردیم با استان‌های مختلف کشورمون که قصه همین یکی شدن‌ها، این مهربانی‌ها، همدلی‌ها رو بشنویم. امروز هم ارتباطمون برقرار شده با آذربایجان غربی، شهر ارومیه، و گزارشگر محترممون آقای داریوش دربندی پشت خط ارتباطیمون هستن. سلام عرض می‌کنم آقای دربندی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب سر خانم حاتمی عزیز، خدمت شما و همگی همکاران ارجمندم در اتاق فرمان و همه عزیزان شنونده در جاجای میهن عزیز اسلامی. صدای بنده رو از ارومیه، مهد سرداران رشید آذربایجان، باکری ها و امینی ها میشنوید. بله، خیلی خوب اشاره فرمودین، همه جای جای ایران اسلامی، همه مردم قهرمان این خطه از نهم اسفند تا به امروز در کف خیابون ها میدانداری کردند و همه مردم با غیرت ایران اسلامی، فرق نمی کنه آذربایجان غربی باشه شرقی باشه، همه استانهای خوب کشورمون هم صدا و به عنوان ید واحد همبستگی خودشون رو به نمایش گذاشتند. در نهم اسفند خبری که دلهای همه مردمان حقجو رو به درد آورد، نه فقط ایران اسلامی بلکه همه دنیا، ملل حقجو این درد رو حس کردند در شهادت قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی، و این موجب بیشترین آمار وحدت و همبستگی دنیای اسلام رو رقم زد و تاریخ انقلاب اسلامی همچین وحدت و همبستگی رو یک بار دیگه به دنیا نشان داد، دنیای استکباری. و خدمت شما عرض بکنم که استان آذربایجان غربی از قافله عقب نمونده، از نهم اسفند در تجمعهای شبانه حضور داشتند در قالب کاروانهای عظیم خودرویی و بانوان غیرتمند استان آذربایجان غربی در قالب تشکل‌های جهادی پشتیبانی خودشون رو از هم تجمع‌ها و هم رزمندگان اسلام نشون دادند. غذاهایی که به عنوان نذری و احسان توزیع می‌شد در ایست بازرسی‌ها در تجمع‌ها، مردم به هر طریقی اون همبستگی خودشون رو، همدردی خودشون رو اعلام می‌کردند. و امروز هم که خدمت شما هستم، با توجه به اینکه ما در ایامی قرار داریم که همین اخیراً هم ما مراسم پرشور و شوق مراسم تشییع و تدفین قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، من واقعا کلام منعقد نمیشه بگم شهید رهبر شهیدمون، واقعا اصلا فکرشو نمی کردیم که یه همچین روزی ما از این عبارت استفاده بکنیم. ولی خدمت شما عرض بکنم که مردم عزیز ایران اسلامی از گوشه کنار ایران، از استانهای مختلف، عازم تهران، قم و مشهد شدند و چه خوب و چه حماسی قهرمانانه نمایش گذاشتند این وحدت و همدردی و همبستگی خودشون رو. و اینو خدمتتون عرض بکنم که استان آذربایجان غربی ما همچنان از نهم اسفند تا به امروز تجمع‌های شبانه رو داریم. مردم عزیز هم در تجمع‌های شبانه و هم در قالب کاروان‌های عظیم خودرویی، هم شهرها، هم روستاها، هم بخش‌های مختلف در مساجد مراسم‌های مختلفی برگزار میشه و الان هم که در مرحله سوم دوران دفاع مقدس قرار داریم، همچنان مردم عزیز پا در رکاب رهبری هستند و در تجمع‌های مختلف این عهد و الغار خودشون رو، عهد و پیمان خودشون رو تجدید می‌کنند با آرمان‌های امام راحل رضوان الله تعالی علیه، آرمان‌های رهبر شهیدمون و صالح بعد صالح با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت افاضاته. و این میشه گفتش که یک همایشی از وحدت هست، همایشی از بصیرت مردم هست، همایشی از همبستگی مردم، همفکری مردم، بصیرت و آگاهی سیاسی مردم هست. مردم با غیرت استان آذربایجان غربی همچنان پا در رکاب هستند و ما هم از قافله عقب نمودیم، هرچند که در جنوب کشورمون، مردم عزیز جنوب کشورمون الان در معرض آماج اهداف شوم رژیم صهیونی آمریکایی قرار گرفتند، ولی مردم آذربایجان غربی اعلام همبستگی، اعلام همدردی میکنند و مردم خوب و مبارز جنوب کشورمون. و ما به این گفته، به این شعار اعتقاد راسخ داریم که گر عضوی را به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. مردم عزیز استان آذربایجان غربی اعلام همدردی میکنند، همفکری میکنند، ما در کنار مردم عزیز دیگر نقاط کشورمون هستیم. هر لحظه که حضرت آقا دستور بفرمایند، ام بفرمایند، مردم همچنان حضوراً در صحنه مبارزه حاضر خواهند بود. اگر سوال خاصی هست بفرمایید، اگر خیلی از خدمتتون مرخص.
زنده باشید آقای دربندی. استان آذربایجان غربی استانیه که مختصات جغرافیایی شمال جنوبه، بله. از اون ماکو گرفته تا این پایین مهاباد، سلماس، بله. خوی، واقعا اجازه بدید یک دست مریزادی بگیم به این مردم غیوری که اونجا هستند، به خصوص یکی از استانهای مرزی ما هست با موقعیت، بله. بسیار خاص که این اتحادش خیلی جلوی چشم هستش. به همین دلیل از فرصت استفاده کردم یه دست مریضات بگم و آرزوی بهترین ها رو بکنم برای تمام مردم خوب و خونگرم و باصفای آذربایجان غربی و از خدا بخوام که این اتحاد، رشته اتحاد روز به روز مستحکم تر بشه.
ممنون جان. اشاره فرمودیم به مرز، نقاط مرزی آذربایجان غربی.
بله.
من دیروز در مرز تمرچین بودم.
بله.
نقطه صفر مرزی پیرانشهر تمرچین.
بله.
و این پنجمین سال متوالی هست که استان آذربایجان غربی و مرکزیت تمرچین میزبان زائران عزیز هستیم. به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی که ما داریم، حدود 20 درجه آب و هوای خود مرز تمرچین با دیگر نقاط مرزی کشورمون دماش متعادل هستش.
بله.
متفاوت و متمایز هست و این نقطه بارزی هست که مردم عزیز از استانهای همجوار استان آذربایجان غربی میان و از این گذرگاه آشری اعظم کربلای معلا میشند و به واسطه همسایگی با دیگر کشورها همچون ترکیه، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، نخجوان، عزیزانمون از آذربایجان غربی وارد خب ایران سایی میشن و از این خطه از مرز تمرچین وارد کربلای معلا میشن. من از همین تریبونم استفاده میکنم، عزیزانی که میخوان از عازم بشن به کربلای معلا میتونن از این همین گذرگاه عاشقی از مرز تمرچین عازم عراق و کربلای معلا بشن، به واسطه اینکه ما هم از حیث ساختار رفاهی امکانات همه فراهم هست و از موقعیت جغرافیایی ما به هوای بسیار معتدل و خونکی برخوردار هستش.
زنده باشید آقای دربندی. امیدواریم که شما که همیشه مردم خوبتون میزبانی رو به تمام معنا اجرا کردن، انشاءالله که خداوند توفیق بهتون بده که در این میزبانی هم نقش اول و ماندگار داشته باشید. مرسی از شما و ارتباطی که برقرار کردید. خداحافظ.
خداحافظ.
ما ایرانی ها همه با هم در کنار هم هستیم، دست در دست هم، متحد، پشت به پشت هم، به همدیگه کمک میکنیم تا پیروزی.
بگیرید. من از همینجا میخوام به ترامپ و نتانیاهو بگم که هیچ غلطی نمیتونن کنن و تا آخرین قطره خون پای میهنم کشور ایران میمانن.
با همه وجودمون میجنگیم و از ملتمون دفاع میکنیم. ما ملت ما حسینی دوست هستن آقای مرتضی و در نهایت نشدن
تنگیم. تمام شهده مدرسه مینان و کنارشون هستیم. شهده مدرسه مینان مثل کلاسی خودمونن و واقعا دوستشون داریم و اینجا این که بگیم ما هر شد که میان اینجا جانمونو فدای رهبرمون میکنیم و حتی در زمان قیمت ایشون هم بازم کنارشون
ما هر شما هر روز اومدیم اینجا تا بگیم انقلاب اسلامی ما و انجام
ما اینجا رهبر انقلاب اسلامی شهید شد. ما در این عملیات میمونیم و اون رو ادامه میدیم.
ما پرخرش پر انقلابی ما پشت انقلاب رو خیلی میکنیم. امام زمان هم همچه رفعی ما
اصلاحی بیچارت میکنی.
سلام، من متولد 92 هستم. من اینجا آمدم به خاطر ملتم، به خاطر رهبرم، به خاطر رهبرم که شهید شد، خودش رو فدای میهن کرد.
با این که رهبرم شهید شده راهش رو ادامه میدم.
با این که رهبرم شهید شده میهنم باید دوستم. اون همون خونده یک دوست داره، اون بابا بزرگمه.
گویم از وطن خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد خاک عبورای من قدم قدم غیرت شور غزل غزل آی بنو از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام عجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سین نمیزنه با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم
سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه تاپای جان برای ایران همراه بودید. اما دوستان اگر دقت کرده باشید یک تماس تلفنی داشتیم با خانم گودرزی از هواشناسی که فرمودند درجه حرارت هوا امروز 36 درجه است و امیدوار هستند که یکی دو درجه البته کمتر بشه. اما این گرمای هوا روی آدم‌ها که تأثیر خاص خودشو داره، باید یک سری نکات ایمنی رو رعایت بکنن تا از آسیب مسون بمونند. اما بریم ببینیم اوضاع جاده ها به چه صورتی هستش و گرمای هوا باعث چه وضعیتی در عبور و مرور و نقص فنی خودروها میشه. ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ. سلام عرض میکنم جناب سرهنگ، صبحتون بخیر.
خانم محترم، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت هستم در این روزهای گرم و خودروهایی که متاسفانه بعضی از مالکین و رانندگانشون اون در واقع کنترل هایی رو که قبل از حرکت باید انجام بدن انجام نمیدن و عمدتا در سربالایی های بزرگ راه‌های شهر تهران ماشینشون دچار نقص فنی میشه و هم هزینه های زیادی برای خودشون و هم باعث بروز ترافیک و مضاعف بر اون احتمال بروز حادثه رو برای سایر رانندگان هم دارند.
جناب سرهنگ تعدادشون هم زیاده ها. من خودم به شخصه حالا در یک روزی انقدر کار داشتم که مجبور شدم سه بار رفت آمد داشته باشم. هر سه تا ماشینی که داشتم استفاده می کردم هر سه تاییشون جوش آوردم و به مدت 5-6 دقیقه مجبور شدن که پارک بکنن تا یه مقدار رسیدگی بکنن و بعد حرکت بکنن.
بله کاملا درست. حالا پاترم به شرط تجربه فرمودین موضوع. ببینید من الان یه نکته بخوام خدمتتون بگم، کوچکترین نقص فنی که خود رو داشته باشه در این گرمای هوا و در این شرایط آب و هوایی به شدت خودش رو بروز میده. نمونهش درجه حرارتی که داخل تونل ها از ویژه تونل توحید مثلا از بزرگراه نواب به سمت چمران شمال،
بله،
داخل تونل گرما تقریبا چیزی میشه گفتش که هر چقدر مثلا روی یا 7-8 درجه باشه داخل تونل تا 44-45 درجه افزایش پیدا میکنه. ببین چه فشار زیادی به ماشین میاد. حالا داخل تونل هم مردم از کولر هم که استفاده میکنن زمانی که دیگه حالا خودشون به بیرون میرسن ماشین دچار در واقع نقص فنی شده و متاسفانه ما تو تقریبا 7-8-10 روز پیش حادثه‌ای داشتیم سر همین موضوع که راننده توقف کرده بود،
بله،
پشت ماشین هم در واقع میشه که اون مثلث خطر رو نذاشته بود و خودروی از پشت بهش نزدیک میشه بدون اینکه توجه بکنه، چون علامتی هم نبوده. این نفرم پیاده شده که در واقع آب بریزه داخل رادیاتور بتونه ماشین رو خنک کنه.
درست.
و همین باعث شده که برخوردی پیش بیاد و راننده‌ای که برخورد میکنه با این ماشین متاسفانه علت شدت برخورد پشت فرمون جونش از دست میده. ببین همه اینا برمیگره به اون نکته خدمتتون گفتم، همین گرفتن ماین فنی، نگران بودن برای سلامتی ماشین، موضوعی که ما با دغدغه‌مون باشه دیگه. اینا خیلی دوستان بهش توجه داشته باشه.
جناب سرهنگ، خب یک سری از ماشین ها ممکن هستش که در واقع در نگاه اول توصیه بکنیم اگر کار غیر ضرور ندارن نیان، از تردد به خصوص در ساعت هایی که خیلی هوا گرم هستش خودداری بکنن. منتها میخوام ببینم پلیس راهور چی کار میکنند در مقابل ماشین هایی که حالا این مشکلات براشون ایجاد میشه و معاینه فنی هم حالا یا تاریخش گذشته یا ندارند.
ببینید خودروهایی که ماین فنیشون میگذره هم از طریق دوربین ها در واقع جریمه میشن و هم توسط همکاران بنده که جلوی خودروی رو به صورت تصادفی بگیرن و بررسی بکنن مدارکشو ببینن ماین فنی نشه، که اون به اون شکل هم در واقع جریمه میشه. ولی موضوع خیلی مهمیه که حالا بحث جوش آوردن خودرو رو گفتیم.
بله.
موضوع بعدی موضوع لاستیک های ماشین. اگه ما لاستیک های فرسوده داشتیم تو این شرایط آب و هوایی تو این گرما در واقع خیلی آسیب پذیر هستن. شیلنگ های ماشین در اینا موضوعاتی در رادیاتور، این موضوعی که ما حالا به عنوان تجربه خدمتتون عرض می‌کنم، در رادیاتور ماشین یا اون میزان آبی که بعد داخل اون پمپ آب در اون مخزن آب باشه اگر کم باشه، همه اینا میتونه هزینه هایی به مراتب بیشتر رو رو دست اون مالک بذاره. خیلی دقت داشته باشه قبل از سفر، مخصوصا تو این ایام، این در واقع کنترل رو انجام. اگر حس میکنید ماشین تو همین امروز خراب هست و این مشکل رو داره و درجه حرارت آمپر ماشین بالا میاد، به اولین مکانیکی مراجعه کنن و سعی کنن جلوی اون هزینه ها رو بگیرن.
جناب سرهنگ، آماده میشن خیلی از هموطنان عزیزمون که حالا با ماشین خودشون رو به نقاط مرزی برسونن برای اون پیاده روی اربعین و مراسم اربعین، چه توصیه ای دارید؟
خب ببینید، اشاره خوبی داشتید چون موضوع برخلاف سفر طولانی هست تا سر مرز، به طور مثال ممکنه 7-8 ساعت حتی بیشتر هم با خودرو هموطنان ما حرکت بکنن. همین موضوع که خدمتتون هست، حتما ماین فنی رو بگیرن، سامانه روشنایی ماشینشون رو دقتش بکنن، مثلا چون ممکنه با در شب تردد بکنن.
بله.
تجهیزات اضافه داخل ماشین داشته باشه، از جمله ظرف آب داشته، اون مثلث شبرنگ خدمتتون عرض کردم، مثلث خطر شبرنگ، این موضوع بسیار حیاتیه. جلیقه شبرنگ داشته باشن که اگر شب هنگام ماشین دچار مشکلی شد یا خواستن نمیدونم توقفی داشته باشه، اون جلیقه رو حتما تنشون بکنن که از دور توسط سایر رانندگان دیده بشن. موضوع بسیار مهمیه که خستگی و خواب‌آلودگی در این مدت برای کسانی که حالا مراجعه و چه در مسیر رفت چه در مسیر برگشت، حتما استراحت داشته باشن، بعد بشینن پشت فرمان، یا اگر بین راه حس میکنن که خسته هستن، به ازای هر 2 ساعت رانندگی 1.5 ساعت رانندگی، حتی شده 5 دقیقه یه جای ایمن توقف بکنن، آبی به سر صورتشون بزنن، حتی شده اگه بتونن یه جایی باشه که یه چرت کوتاه هم بزنن که در واقع سر حال بشن و به مسیرشون ادامه بدن. خستگی و خواب تو این ایام، تو این سفر معنوی، ممکنه که آسیب رسان برای خودشون و دیگران باشه.
زنده باشید جناب سرهنگ، فرمودید خیلی کامل همه چیز رو فرمودید. منتها من با اجازتون میخوام به این نکته هم اشاره بکنم که دوستان عزیز تو این شرایط گرما توجه داشته باشن به اون فرسودگی لاستیک ها و اینکه در این گرمای هوا وقتی به خصوص پشت ترافیک هستند، این کلاش ترمز گرفتن ها باعث میشه که در واقع محیط زیست هم آلوده بشه، اون آزبست هایی که تولید میشه در هوا پخش میشه، دوباره توسط خود ما تنفس میشه، به اینها هم توجه لازم رو داشته باشن. سپاسگزارم جناب سرهنگ شریفی، ممنونم از وقتی که گذاشتید و اطلاعاتی که در اختیار ما و شنونده ها گذاشتید. ممنون، روزتون بخیر باشه. متشکرم، خداحافظ.